بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج فقه حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی، کتاب الصلاه فی قوات السناد، روز یک شنبه 22 اردیبهشت ماه 1387 مطابق با 5 جمادی الاولی 1429.
والصلاه والسلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله الطاهرین. لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی یوم الدین. از شود که مسئله تصعب، همینطور که دیروز اشاره کردم که این تعبیر کرده امام علیه السلام از شیطان است، خمیازه کشیدن و دهن باز کردن، این از شیطانه. اشاره شد که متعارف معمولش اینه که نوعا اینها غیر اختیاری باشه، در حالی که انسان این ازش خارج میشه، یه حالت که مزاج وقتی سنگین شد و کسالت پیدا کرد، قهرن آدم رو وادار میکنه به دهن کردن و دهن کشیدن و خمیازه کشیدن. حالت خودش وقتی به وجود میاد، ظاهرش در این که غیر اختیاری است. ولی از نظر مقدمات مسئله باشه، چرا؟ اون اختیاری، یعنی آدم ممکنه کاری بکنه، غذای زیادی بخوره، برنامه‌هایی بکنه که خودش کسل کنه، در نتیجه شدت کسالت این حالت برش پیش بیاد. از نظر مقدمات میشه بهش گفت نکن، اینقدر پرخوری نکن، اینقدر چی نکن که در موقع نمازت یه همچین حالتی پیش بیاد، یا اینکه نهیش از نظر ایقاع این عمل در اون صلات باشه. اینم اضافه فرمود اختیاریتش از این جهت باشه، ولو که خودش اختیاری نیست، یعنی موقعی نیار نماز را که در این حالت هستی که هی داره خمیازه میکشی، که اختیاریت از نظر انتخاب موقع ها، که این از شیطانه و این در شیطان، نذارید وقتی بیارید که کسل باشی که نتیجهش این باشه تو نمازم هی خمیازه بکشی. اگر به این صورت هم اختیاریت شده در نظر بگیریم، بازم ایرادی نداره. و الا اگر بخوای بگیم غیر اختیاری، یعنی مطلقا، صاحب جواهر نقل میکنه بعضی از آیون میخوان بگن اصلا تصعب اضطراریه. صاحب جواهر اگر مطالعه فرمودی، جواهر میگه که بعضی ها میخوان ادعا کنن اضطراریست، کلن اختیاری انسان نیستا. خب اگه واقعا منظورشون که اضطراری حتی با مقدمات، خب سخته. اضطراری به این صورت بگیم یعنی کلن هیچ نوع اختیاری نباشه، این بعیده. البته بعد نیست، مثلا روایتی داریم از صحیح بزنطی، این روایت در حدیث، در حدیث یک باب 11 از قوات الصلات، حدیث یک صحیح بزنطی از امام رضا علیه السلام نقل کرده. یعنی رضا علیه السلام قال، ایشون فرمودن التصعب من الشیطان والعطست عن الله عز وجل. تصعب از شیطان، عطسه از خداست. خب اینجا عطسه زدن اختیاریه یا غیر اختیاریه؟ عطسه که انسان بر انسان عارض میشه، امر اختیاری یا غیر اختیاری است؟ غیر اختیاری باشه، خب به قرینه تقابل معلوم میشه اونم غیر اختیاری است. التصعب من الشیطان والعطست عن الله عز وجل. بعید مثلا این دوتای به مناسبت هم دیگه بگیم هر دو غیر اختیاری. عطسه هم از نظر خدای، البته باز مقدمات عطسه دست شما ممکنه هست، آدم ممکنه گاهی دست بزنه به اینجای بینیش، مثلا یه مقداری باش اون مرکزش دست بزنی، حالات عطسه. گاهی آدم میره تو آفتاب نگاه به یه چیز آفتاب مثلا میکنه، سرش بالا میاد، اون حالت عطسه برش میگیره. نمیگیره؟ چرا؟ پیش میاد. ما دیدیم عطسه اینجوری اختیاری هم انجام میگیره. دقت داری چی میگم؟ ولی عطسه خودش به حالت متعارف چه جوریه؟ غیر اختیاری. یه دفعه این حالت بر انسان پیش میاد. ولذا در عطسه هایی که خودش رفی پیش میاد که میاد، میگن علامت مجده حیات و بشارته. که حضرت میفرماد بعد از عصر مطمئن باشه تا 3 روز عمر از خدا بیمه کرده. بعضی روایات تا 7 چی مدام هم تا 3 ساعت 3 روز بله درسته تا 3 روز، بعضی روایات تا 7 روز هم داره. بنابراین میخوام بگم بعید نیست که تصعب و عصر هر دو غیر اختیاری باشن و این منافات با انتساب به شیطان هم نداره که میگه او از شیطانی از خداست، دیگه جنبه کراهتیشو نخوان بگن ها. یعنی نفس عمل رو داره نسبت به شیطان میدن، یعنی کنه او اثر خدا آورده، شیطان هم مقابل تصعب مال اونه. حالا آیا این عمل مکروهه یا مکروه نیست، بس دیگه داره موردش. هر جا جنبه اختیاری شد مکروه، هر جا اختیاری نبود کراهت هم دیگه نداره. پس بنابراین من خواستم فقط این خدمتون امروز عرض کنم که قائلین به این که التصعب مطلقا اضطراریون نمیتونم من بپذیرم، مطلقا اضطراری نی، قد یکون بل اضطرار قد یکون بل اختیار، هر دو شد، منتها کراهتش اونی که بل اختیار میخواد انجام بگیره، این استبعادی به نظر من نمیرسه. از این گذشتی از جمله هایی که در روایتی که دیروز خواندم براتون، روایت زراره، حضرت فرموده ولا تتمتی، در نماز تتمتی هم نکنه با تاء مؤلف. تمتی اینم باز میگن و هو معروف و قیل اصله من التمتت، این تمتت با 2 تا تاء مؤلف، 2 تا تا تین مؤلف دسته دار فرمودن و هو معروف و تمتت هم یه چیز روشنیه، و قیل اصله من التمتت و هو تمدد. ولی قد کشیدن عرض کردم گاهی آدم خسته که میشه، رگهاش خسته میشه، قد میکشه. این قد کشیدن در فارسی، در عربیش میگن تمدد، تمتت. یکی از چیزهایی که در نماز کراهت داره کشیدن قده، که انسان بیاد ولی ذا مرحوم شهید رحمت الله علیه در لمعه معنا میکنه ای تمدد الیدی، انسان دستش اینجوری بکشه. این دست کشیدن اینجوری هم در حال نماز کراهت داره. چون دیگه نمیخوام خیلی معطل کنم، میخوام زودتر همجوری براتون بخونم برم که اینا رو قسمتهای مهمی نیستی زودتر رد شیم. اینم که راجع به این، اما تکفیر فلا تو کفر، این تکفیر که قبلا بحثش کردیم، همون دست رو دست گذاشتن بود و بحثش مفصل کردیم و دیگه نیازی نیست دوباره تکرار کنیم که حضرت همون تکفیر نکنید. و بعدش هم داشت ولا تحتفظ، با هی حتی هی حمالی، ولا تحتفظ با ز اخت را. احتفاظ یعنی چه؟ در نماز احتفاظ نکنی. من نوشتم فعن نهایه، فعن نهایه مال ابن عسیره، فعن نهایه الحفظ، الحفظ الحس و الاعجال یا حس و الاعجال، عجله کردنه. ایشون معنا میکنه یعنی آدم عجله بکنی، شتاب بکنی تو نماز. حضرت فرمود نماز اینقدر تون نخونید، چی دا تون میخونید؟ اگر این معنا باشه احتفاظ، به معنای که این لا تعجل، لا تعجل فی صلاته، نماز تون نخون، شتاب زده نخون، با حس و ترغیب نخون، تون بخونید، این احتمال این معنا هست. ولی یه معنای دیگه هم هست، ببینیم چی جوریه. و فی مجمع البحرین مال مرحوم تریحی فرموده ولا تحتفظ، ولا تحتفظ ای لا تتزام فی سجودک، لا تتزام با زاده، لا تتزام فی سجوده، در سجده به خود نچسبان، زمیمه به خودت نکن. ایشون تحتفظ رو معنا جوری میکنه ولا لا تتزام فی سجوده بل تتخوا کما یتخول بعیر زامر، دستات وقتی میری سجده اینجوری نکن، نچسبون، دستات باز کن. همطوری که شتر چاق دستاش باز میکنه، وقتی چاق میشه حیوان شتر دستاش باز میکنه. حضرت میگه موقع نماز میخوای سجده بری، دستاتو نچسبون کنار خودت، دستاتو باز کن. این لا تحتفظ معناش این بشه، فرموده لا تحتفظ ای لا تتزام، که ما میم مشدد فی سجودک، در سجده به خودت نچسبان، این کار نکن به هم دیگه. ولا تتخوا چی؟ بل تتخوا کما یتخوا البعیر الزام و ها کذا عکس المرعه. این معنای دومی اگر بگیریم، این معنایش که در زن به عکسه، زن نباید دستاشو باز کنه در سجده، بلکه باید کنار خودش، مرد باید دستاشو باز کنه. و ها کذا عکس المرعه فانها تحتفظ فی سجودها، تریحی داره میگه فانها تحتفظ فی سجودها ولا تتخلى، او نباید هیچ وقت دستشو باز بکنه، او باید بچسبونه. اینم بنا به این. خب این دو تا تفسیری که الان من معنا کردم براتون، اگر معنای لا تحتفظ معنای عجله نکن باشه، به اختصاص به مرد نداره، هم مردو میگیره هم زن میگیره در تفسیر اول. ولی اگر تفسیر دوم معنا کنیم ولا تتزام فی سجودک، پس مخصوص ضراره داره، مال مرد میشه، حضرت داره به مرد میگه تو این کارو نکن، این مخصوص مرداست. چرا؟ چون زنا مستحب به عکسشو بکنه. این دوتا تفسیر تفاوتش اینه. ولی بیا به نسخه دیگر باز در همین مجموع البحرین نقل شده که صاحب جواهرم آوردن، نسخه دیگر ولا تحتفظ بیان نشده، گفتن ولا تحتقن، باز های حمالی ها، ولا تحتقن، آقای زراید احتقان نکن، ولا تحتقن. وقت احتقان یعنی چه؟ ای لا تدافع البول والقائد، تدافع بول و قائد نکن، یعنی جوری نباشی که معذرت میخوام ادرارت گرفته، پیشابت گرفته، داره سر نماز همینطوری خودتو مواظبت میکنی که مدافعت الاخلاق، مثل اینکه ما انشاءالله بعدن هم داریم که از کارهای مکروه اینه، قهرن اگر او باشه این همون مدافعت الاخلاق میشه. در نماز وقتی وای نست تو نماز که داره ادرار داره، برو ارداتو بکن. اگر لا تحتقن نباشه معناش اینه، یعنی لا تدافع البول والقائد، با بول و قائد هیچ وقت برخورد نکن در حال نماز که مدافعش باشی. این کلامیست که مرحوم صاحب مجموع البحرین آورده. اگر این معنا بکنی خب اینم دیگه آقای میدید اختصاص به رجال دیگه نداره دیگه، نیست همطور، این هم مال مردا میشه هم مال زن هست، این کراهت مال همه میشه. خب پس بنابراین اینم که مراد از لا تحتفظ و یا لا تحتقن هر دو صورتش بیان کردن. بعد میگه راجع میگه ولا تفرج، باز نکن، ولا تفرج کان المراد هو تفرج بین القدمین کثیرن. حضرت میگه خیلی باز نکن. البته مرد و زن در ایستادن همطور که عنایت دارید در رساله هم دارن، روایت هم داره اینا، مرد میگه پاشو باز کنه، ولی زن در نماز پاشو بچسب. درسته؟ پس این تفرج باید یه معنای باز خیلی کردن باشه، جوری باز نکنید مثل اینکه یه حالت شتر که خیلی خلو پاشو باز بکنید، نه، یعنی که انه هم معتدل باشه با اون اخباری که ایشالا بعدم میگیم جفت بکنه زنا پاشونو ولی مرد با جفت نکنه، قهرن معنای اعتدال معنا میشه. خیلی باز نکند قدمینش را، دقت داره چی میخوام بگم؟ خیلی باز نکنن، اما به یدین خوردنش بعیده، چون با توجه به این که برای مرد دستاش باز باشه در سجده، بعیده که لا تفرج به یدین بخوره. ظاهرن مراد قدمه این است که یکی از مستحبات همین باشه. ولا تفرج یعنی مراد تفرج بین القدمین، کما لا یلتصق، کما که نبایدن بچسبونه. و حوال رجال دون النساء، اما زنا اینجور نیستن، اونا به عکسن، باید پاهاشون رو به هم بچسبونن. خب اینم که معلوم شد. میایم سر فلا توقعه، اقعا. اقعا یعنی چی؟ و عمل اقعا در مجموع البحرین در ماده قعیه، که قعاشون مجموع البحرین اینا رو با الف آورده، چون قعا رو با اینکه آخرش یه هست ولی اینها رو ایشون با الف نشان گذاشته، جزو قعا آورده که قعیه قعا رو ایشون در اون ماده ایشون اینجوری میفرماد و فی الحدیث نها عن الاقعاء بین السجدتین، حضرت نه کردن از اقعاء بین دو سجده. اقعاء چیه؟ ای چجور نشستنه؟ و هو ان یزع الیه علا عقبه بین السجدتین، قرار دادن الیینش هست بر عقبه که پاشنه های پا باشی. این الیه، این زیر پای رانو میگن، این زیر پای رانو میگن الیه. الیه را انسان بذاره رو پاشنه پا، یعنی پا را عقب میبره میفت رو پاشنه پا. گذاشتن الیه روی پاشنه پا تنه و معذرت میخوام، این ساقای پا را از زیر رانش عقب ببره. دیدید بعضی ها انسان عقب میبرن، توجه داری ساق پا را از زیر پا عقب میبرن، الیه هاشون رو زمین میچسبه، وقت روی پاشنه، پاشنه های پاشون رو هم دیگه اینجوری میذارن. این نشستن به این گوره رو در نماز آقایون فرمودن نشینی، اینطوری نشینی، قشنگ الیه ها به رو خود ساق پا قرار بگیر. همین طور که شما الان تو نمازتون میشینید، این نمازایی که الان شما میشید رو دوزانتون، الیهیتون رو خود ساق پاتونه، این ایرادی نداره. اما الیهی رو گذاشتن رو زمین، این نهی شده که ساق پا رو عقب بکنی، الیه رو بده رو پاشنه پا. ولذا فرموده ایشون معنا کرده که نهی شده از این اقعا، معناش اینه ام یزع الیهیه علا عقبه بین السجدته. این معنا رو که من گفتم قاله الجوهری، صاحب مجمع میگه، جوهری آقای صاحب صحاح اللغه اینجوری معنا کرده، قاله الجوهری و هذا تفسیر الفقها. این تفسیر، تفسیر فقها هاست که میگن تو نماز کراهت داره، تعبیر کردن اقعا یعنی این. مگر لغوی این چیز دیگه میگن؟ آره لغوی این اقعا نمیگن، لغوی معنا دیگه داره. این تفسیر بالا فقه هاست که شما نماز خوناست. اما اهل لغه چی میگن؟ فاما اهل لغه فالاقعا اندهم، اقعا نزد اهل لغت ان یلسق الرجل با سات، یعنی بچسبوند، ان یلسق الرجل الیه بلعرض، الیهش را به زمین بچسبونه و ینسب و ساقی، آها ساقای پاشو بلند کنه و یتساند و الی زهره، تکیه به پش بده، این پاها رو بلند بکنه اینطوری، ها الیه رو میبره اون آخر میگیره، یعنی این زیر رو نها آخر ران، که رانش زمین بیفته ساق پا بونه. می عربا دیدید گاهی میشینن تنه میدن اینطوری مثلا میکنن، این اقار اینجوری ها که در واقع پایان کان ران رو زمین بیفته ساق پا بلند شه. دقت داره چی میگم؟ این از نظر لغوی، معنای لغوی این معنا کردن. دقت کنید اینها، چون آدم توی روایات میبینه گاهی بدون آدم چه صورتی رو امام داره نهی میکنه. فرمودن میگه در لغت معنای الیه اینه، و اما اهل اللغه فالاقعاء عندهم ان يلصق الرجل الیه بالارض و ینصب و ساقی نصب کنه، بلندش کنه ساقی دو پا رو، و یتساند یعنی تکیه دادن. این تساند به معنی میشه از باب سند و اسناده، یعنی تکیه دادن. و یتساند و الی زهره، تکیه بده به طرف پشتش، بلند میشه قهرن تکیه بده به پشت. من اقعل کلب، این اقعا از ماده اقعل کلبی که به کار میبرن، من اقعل کلب سگ میگن اقعا نشسته. چه موقعی به سگ میگن اقعا میشینه؟ ادا جلسه علا استه، علا ادا جلسه علا استه، زمانی که سگ ببخشید معذرت ها بیادهی میشه رو استش میشینه، رو مقعدش میشینه. سگ وقتی میشینه رو مقعدش میشینه. میفرماید ازا جلس الى استه مفترشن رجلی، وقتی ما روی مقعدش میشینه پاهاش رو قهرن رو زمین فرش میکنه. میفرماید مفترشن رجلی و ناسبن یدی، ولی دستاش رو بلا میگیره. سکت وقتی میخواد بشینه روی مقعدش بشینه به این صورت میشینه. گفتن اینو میگن اقعا در عرب، لفظه ها لغوی این معنا کردن. و مرحوم شهید در ذکرا و نقل فی ذکرا ان بعض الاصحاب، این عبارت ها مال مجمع است و من دارو میخونم، انهو عبارتون، شهید در ذکرا نقل کرده که اقعا عبارت از اینه، انهو عبارتون ان یقعد علا اقعبه، طرف بشیند روی اقعبه اک پاشنی پا باشه، و یجعل یدیه علال ارض، و دست رو زمین بذاره. این قهرم این همه پاره که اینجوری بشینه دستش هم بذاره رو زمین، این حالتی اینطوری میشه، پاشنهای پاره بذاره زمین، کف زمین بلند میشه تر من وایبسه، دستاش هم رو زمین بذاره. در ذکرها از بعض اصحاب اقار اینجا پس سه تا معنا شده. حالا اینجور معنا کردیم سه تا معنا شد، یکی زیر ران رو زمین بیفته ساقا بره کنار، درسته؟ یکی نه ساق رو بلند کنه، خیلی معذرت میخوام مقعد بدنش بشینه کنه الی آخره تنه بدی برو. یکی هم که الان ایشون بوده که رو پاشنه پا اصلا قرار بگیره، دیگه اصلا مسئله الی رو زمین دیگه نیست، سایچیا رو پاشنه پا قرار بگیره. این سه معنا رو درباره اقا کردن، ولی خب فقهای ما اون اولی رو گفتن و اون اولی در بین سجدته میگن اونجوری نشین، اون نه کردن. در مقابلش تورک انشاءالله میاد، یه نوع تورک داریم که در نماز اون مستحبه. اینم پس معلوم شد الحمدلله که مراد چیه. میایم سر تفرقع. تفرقع حضرت فرمود ای زراره ولا تفرقع فی اصابعک، در نماز اصابعت تفرقع نکن. تفرقع فی الاصابع که نهی از شده ای لا تنقض الاصابع، اصابعت در نماز انگشت شکنی نکن، تق 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 تق. بعد یه دیدی همچنین هی بنا میکنن انگشتاشونو شکندن. حضرت فرمود تو نماز هیچ وقت انگشتان دستتون رو نشکنید، صدا نیارید، لا تنقض الاصابع. همینطوری که در روایتی از ابی بصیر نقل شده، روایت ابی بصیر حدیث 9 باب 1 از ابواب افعال الصلاة، حدیث 9 روایت ابی بصیر اینه، عن الصادق علیه السلام فی حدیث ولا تبزق، در نماز ولا تبزق یعنی آب دهن تو نریس، با ز و قاف آب دهن تو نماز نریز. ولا تنقض به اصابعک، نقض با اصابعت نکن. ولا تورک، تورک هم نکن. تورک باز بحثش مفصل میاد، این تورک برای اونجور نیست که تو نماز میشینی مستحبه. این تورک اینی که بعضی ها دستاشون اینجوری اینجا میذارن، رو برکه هاشون میذارن، دستاشون اینجوری میکنن و این خیلی بدی، حتی در راه رفتن امام میگه هیچ وقت دستاتون اینجا نذارید. یک عمل عمل قوم لوته، قوم لوتی که انگشتاشونو میشکنن، یکی هم دستاشون تبرک میذاشتن. حضرت میفرماید نکنید این کار رو. حالا اون تبرک بعدن بحثش میاد، براتون توضیح میدم، چون دیدم بعدم میاد دیگه گفتم تکرار نکنم. ولی اینجا بیشتر منظور از این که بزاق و بساق آب دهن رو میگن. میفرماید هیچ وقت ولا تبزه ولا تنقض به اصابه ولا تبرک فان قوما، حضرت اینو بکنه، فان قوما قد عذبوا، قومی و تسی عذاب شدن به نقض الاصابه و تبرک فی الصلات. اینا نقض اصابه میکردن و تبرک در نماز داشتن. اگر این قوم مراد همون لوط باشه که من یادم در ذهنم هست در این کتاب خوندم که چند تا از خصائص قوم لوط رو شمرده بودن که این عملها مال قوم لوط شما انجام ده. من تا الان یادم نبود این روایت کجا دیدمش، یادداشت نداشتم، ولی داشتم براتون می آوردم. داره، همین داره، عدد السنه شا احسن مال قوم لوط. من دیدم، چون روایت دیدم من از جدیره. حالا اگه عدد السنه سبزواری باشه آقایون برن ببینن اونجا عملها رو میشماره. چند تا مال قوم لوط یکیش اینه که قوم لوط دیدم. از این لبود اگر این باشه این فصلات، یه نکته خواستم بهتون بگم، معلوم میشه پس قوم لوط هم نماز میخوندن. میخواستم این نکته رو بگم، چون قوم لوط اگه یاد آقایون باشه لوط پیغمبر به زمان حضرت ابراهیمه، چون ایشون در اختیار حضرت ابراهیم بودن، معلوم میشه پس تو قوم لوط هم نماز داشتن. از این که داره میگه اینا فصلات میکاره، اگر این مراد قوم عذبو اونا باشن ها، منظورم اینه. بنابراین پس آقایون متوجه شده اونا انگوش میشکستن، خدا برای خاطر همین مطلب عذابشون کرد، نکنید تو نماز. حالا من متاسفانه خیلی بود ببخشید، از این روحانیون دیدم داره میکنم، همین روحانی امام پسرا. آقا شما دیگه چرا اینا رو باید بلد باشه روحانیت، چون بعد آدم چهار تا عوام نگاه میکنه اینا رو بلد میشن، وقت ما اهل این بلد نباشیم. من دیدم سر نماز تق 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 گه لا اله الا الله. آقا جان تو نگردم، اینا کار خلافه، اینا رو کوچک نگیرید، اینا خیلی مهمه درباره ماها. خدا میگه قد عذب و یه امر مکروه خدا عذاب کرد، یعنی چه لا اله الا الله؟ اینا رو از اون خیلی اهمیت بدید. بگذرم از محضرتون، وقت شریفتون نگیرم. پس یکی از چیزهایی که در نماز نه شده ازش همون تفرقه است که شکستن انگشتان باشه. دیگر نهی عن تفسیق، در نماز آب دهن نندازید. و اما نهی عن وهو ماء الفم، آب دهان ریختن. اینم قد نهی عن فی روایت ابی بصیر المتقدم، همون به همین که ولا تبزق الان براتون خوندم، این همون موردی که اشاره. و شاید هم این حقیر گفتم من از خودم، این دیگه اضافه نمی کنم ولا آینه، و لعله بنده اینو گفتم، اینی که فقهای ما در کتاب آشون آوردن یکی از چیزهایی که فرمودن کراهت داره از تنخم، تنخم هم بعید نیست داده این داخل بشه، ولا تبزق ممکنه مراد به تنخم هم بخوره. تنخم چیه؟ انسان آدم آب بینی رو بکشه تو دهنش، نخامه رو بکشه تو دهن، بعد بریزه بیرون. این هم گفتن کراهت داره، ولا تنخم، از در گفته تنخم هم نکن. این تنخم مراد همین معنی که با بزاق هم بشه، اینی که در فقه های عبارتشون آوردن، گفتم لا یبقد که اینم داخل بشه، چون نوعا این عمل مستلزم انداختن از دهان بیرونه، چون مستلزم بیرون آوردن است، شاید از این جهت اشاره کردن که تنخم هم در نماز کراهت داشته باشه. از جمله چیزایی که باز نهی شده بازی کردن تو نمازه، العبث، نهی از عبث شده. علاوه از اون که روایت زراره داشت، این متن حدیث، لا تعبد بیدک ولا برأسک ولا بلحیت، من خوندم دوز براتون، هر سه رو نه کرده. علاوه از اون روایت که در زراره دیروز براتون خوندم که روایت جالبیه، تو باب یک از ابواب افعال الصلات اونجا این روایتی ببینید. علاوه از این که این ستا رو نهی کرده بود بازی با این ستا نکنید، روایتی هم صدوق نقل کرده در فقیه مرسلن، یعنی دیگه سند رو بیان نکرده، مرسلن نقل کرده است. و این حدیث دوی باب 12 از ابواب قوات و صلات. روایت فقیه اینه که قال رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم ان الله کره العبث فی الصلات، خدا بدش بیاد بازی کردن در نماز را. این منافات با خشوع اقبال واقع شما میتونه دیگه آدم تو نمازش هی باریشاش ور بره، نه چی با نماز داره میخونه دستاش داره این چی خشوعه. پیغمبر میگن رد شد از یه جایی، حضرت رد شد، حالا من البته ببخش اینا فضولی براتون میکنم، شما به حمدالله بهتر از من. رسول الله الى رجل، حضرت عبور کرد به یه مردی و هو یعبسو به رأسهی و رهیت، داشت بازی میکرد، حضرت تا نگاه بش کرد فمود لو خشع قلبهو لخشعت جوارهو، ای قربون لب دهنیش، فمود لو خشع قلبه لخشعت جوارو، اگر این آقا دلش خشوع داشت دست پاش هم خشوع پیدا میکرد. راست میگه دیگه، بازی کردن علامتی که حواسا به خدا نیست دیگه. چیه این نمازای ما خدا میدونه ما رو به کجا برسونه نمیدونم. به هر طرف اینجا حضرت داره چی میفرماید؟ حضرت میگه خدا بدش بیاد که بندهش تو نماز بازی بکنه. ان الله کره العبث فی الصلاه. باز در روایت فقیه حدیث 3 همین باب در باب 12 باز مال فقیه به اسناده عن حماد بن عمرو و انس بن محمد عن ابی عن جعفر بن محمد عن آبائه علیهم السلام فی وصیت نبی صلی الله علیه و آله و سلم لعلی علیه السلام، وصیتی که فرموده قال یا علی ان الله کره لامتی العبث فی الصلاه، ان الله کره لامتی العبث فی الصلاه، خدا بدش آمده برای امتان من که اینا تو نمازشون بازی بکنن، سرگرمی داشته باشن. این روایت هم راضی. پس اینم منهیون عنه آورده نشه. میرسیم سراغ عبارت نفخ، فوت کردن تو نماز. نفخ، فوت بکنه آدم. فوت کردن 3 جور ما دستور داریم، 3 تا هست که نه. بعضی روایات داریم که رسمن خود فوت کردن را به صورت مطلق نفیش کردن، یعنی گفتن تو نماز اصلا فوت نکنید، نفخ نکنید، اسم نبردن کجای نماز، هیچ، به صورت مطلق. یه دسته روایات داریم که نفخ نکنید موضع جبهه و سجده را، سجدگاهتون رو فوت نکنید. خب این انسان میتونه با اون روایت مطلق بگیم شاید منظورش همون سجدگاه بوده، که معمولا در نماز هم فوت که میکنه آدم یه همچی جایی که انسان فوت میکنه. یه دست روایات دیگه داریم که امام میفرماید اینی که میگن فوت نکنید در نماز برای که به همسایه و رفیقت اذیت نرسونید. آها، حضرت میگه برای که به رفیقت الا من جانبه موجب اذیت نشی. ما 3 دسته روایت داره الان محضرتو میکنم، ولی بعضی از روایت داره که 3 جا اصلا فوت نکنید. 3 جا رو امام فرموده فوت کردن بده، که ما یه جاشو میسیم که رسم اومده که ما فوت میکنیم، چیکار کنیم اینو؟ روایتی هست که حضرت میگه 3 جا فوت کردن بده. یکی موقع غذا خوردن، برای غذا آب، فوت نکنید آب بخورید، مطعم الا طعامه و شرابه، حضرت میگه فوت نکن یه جا. دوم الا تعویزه، که این رسم ماست اصلا تعویز، در این دعانی میشه که دعا میخونن، یه آب میارن به دست و وارک شما میدن که حاج آقا برای مریض دعا بخونید، دعا بخونید. ما ایک دعا رو میخونیم بعد فوت میکنیم. رسم آمین جوریه، دعا میکنن، حضرت میگه فوت نکن. فوت کردن که راحت داره، نباید فوت بکنی. در روایتی دیدن پیغمبر خدا وقتی برای آب می آوردن برای دعا کردن، اونجا دیدن پیغمبر فوت نمی کرد، حضرت اون آب رو دستش بذاشت، به لب مبارکش می زد، یه ذره اون آب رو می خورد می داد، دست اون آب می زد. الان بعضی منطقه ها در همین ایران ما دیدن این خوبه رسمشون، این آبو میارن میگن حاج آقا بله این آبو تبرکش کنید، یه مختصر یا لب بذارید بهش بخورید یا دست مبارک توش بید. این خیلی خوبه. این یاد قضیه پیغمبر افتادم که دیدن پیغمبر هم این کار میکردن. با توجه به اینکه نه شده از فوت کردن، اینم باید مواظبت کنیم. پس معلومه خیلی به جا نیست که فوت بکنه آدم در این وقت. حالا من این دست روایات رو براتون دارم، ان شاء الله باشه دیگه فردا. صلی الله علی محمد و آله.